خب یک وسیله دیگری هم نظام اقتصادی نظام استبدادی داره، اون وسیله تبلیغاتی است. وسیله تبلیغاتی است. من راجع به اینجا در اینجا باید دو تا یه نکته توجه کنید. اساسا ما دو نوع تبلیغ داریم. یک نوع تبلیغ داریم، تبلیغات سیاسی برای اقناع، یعنی برای باوراندن و جایگیر کردن و از خونم عمومی کردن یک پندار خاص در اذهان مردم. این رو بهش میگن تبلیغات مبتنی بر اقناع. که حاصل اون چیه؟ حاصل اون یک پنداریست در اذهان جامعه که منجر به یک حرکت در جامعه میشه. اما یه نوع تبلیغات دیگه داریم که این نوع تبلیغات جهت اقناع نیست، جهت اضطراب‌های درونی است، جهت ایجاد فشارهای روانی است. یعنی در تبلیغات اول نظام سیاسی سعی میکنه خودش رو توجیه کنه، خودش رو بیگناه جلوه بده، برحق جلوه بده، هدفها رو مطلوب جلوه بده، کارها رو مثبت جلوه بده، راه موجود و راه آینده رو مطلوب توصیف کنه. خب این یکیشه. یکی این نیست. یه نوع تبلیغاتی داریم که این تبلیغات برای اقناع نیست، بلکه برای اضطراب هست، برای ایجاد فشارهای روانی است. معمولا بهش میگن جنگ روانی. جنگ روانی. در این تبلیغات چیکار میکنه؟ در این تبلیغات مبلغ خودشو توجیه نمیکنه، گناهانش رو میپذیره، نارسایی رو میپذیره، مشکلات رو میپذیره، نکات منفی رو میپذیره، آینده رو هم از این وضع موجود بهتر توصیف نمیکنه. چیکار میکنه؟ میگه خب ما قبول داریم ما الان وضعمون خرابه، مشکلات داریم، اقتصادمون دچار مشکل هست، رشوه داریم، ارتشا داریم، پارتی بازی داریم، ولی اگه تو این من انتخاب نکنی، این نظام رو نپذیری، بعد از این بدتر خواهد شد. توجه فرمایید. در این تبلیغات سعی بر این نیست که پندار جامعه، هدف جامعه، مقصود جامعه، ارزش های جامعه با ارزش های هیئت حاکمه همسو و منطبق بشه، بلکه در این تبلیغات صرفا اصل بر اینه که جامعه ضمن حفظ عقاید خودش وضع نامطلوب موجود رو بهش تن بده و راضی بشه بهش، نه رضایت بده. خیلی فرق داره. معمولا تو انتخابات ریاست جمهوری در حالت بحرانی این چنینه، شخصیت های سیاسی یه افکار تنظیم میکنن، میبینن نه، یا وضع دو حالت، یا مردم یه مقدار اشکالات جزئی دارن اینا قابل توجیهه، خب میان توضیح میدن و توجیه میکنن. یه زمانی میبینن نه، نارضایی از حد مطلوب گذشته، دلیل ها هم قانع کننده است، اشکالات هم روشن و نارضایی هم مشخصه، در همچه جایی سعی نمیکنه سرکش بذارم، سعی نمیکنه توجیه کنم، میگم دیگه این وضع موجوده، از این اگه تو این انتخاب نکنی بدتر خواهد شد. اینو بهش چه میگن؟ اینو بهش میگن جنگ روانی. ایجاد فشار روانی میکنه بین تمایل انسان و عمل او، فاصله مندازه هر جا بین پندار انسان و میل انسان، یعنی کنش انسان، اضطراب ایجاد بشه، یعنی تضاد ایجاد بشه، این انسان دچار فشار روانی خواهد شد و این انسان سرانجام انتخابی خواهد کرد که همواره هم معترض است به انتخاب خودش و هم ناچار است به این انتخاب. این خیلی مشکله. این در جامعه دچار اضطراب و دچار آشوب و سرانجام منجر به سرخوردگی های سیاسی میشه. چرا؟ بدین جهت که کسی که این در اصل این تبلیغات حاکم میشه، پیروز میشه، مردم او رو نماینده خودش احساس نمی کنن، به او اقتدار نمیدن، حق نمیدن، مشروع نمیدن، آقا ما مجبور شدیم دیگه در اون وضعیت اضطراری، خودشون نمیگن ما مجبور شدیم، تو که صلاحیت نداری. بنابراین این قدرت باز همواره مجبوره که چیکار کنه؟ از استبداد استفاده کنه. بنابراین قدرت های استبدادی. البته این نیست که قدرت های استبدادی از اون تبلیغات اون اولین استفاده نکنه، اونا استفاده میکنن، منتها این نوع تبلیغات خاص قدرت های استبدادی است. در اون قدرت های دیگه غیر استبدادی ما این نوع تبلیغات رو نداریم. و سرانجام ساده ترین و عادی ترین ابزار قدرت استبدادی زوره، خشونت جسمی است. خشونت جسمی معمولا عادی ترین نوع قدرت هست که نتیجه اون توفق از کنم که قوت مادی یک اراده هست بر اراده دیگر. معمولا هم این نوع قدرت خیلی راحت میشه در مبارزات تن به تن دید. هر کسی در برخورد تن به تن، هر کسی عضلانی تره، کسی که کنگفو بلده قطعا کسی که تکواندو بلده رو میزنه، یا کسی که تکواندو بلده با کسی که از کنم که به هیچ یک از این دو ورزش رزمی علاقه من نیست فقط فوتبالسته میزنه. این نوع قدرت ها معمولا تو خانواده این نوع قدرت بیشتر است. قدرت پدر بر فرزند غالبا از این نوست. خب همینجور نمیدن توجیش کنم از جان پدر جان راینه رسم اینه، اون میدونه اگه بگه نه این یارو این دوتا ابزار بلند شده دیگه. چا؟ ها بعده میخواستم بگم، البته یعنی فاتحه شمش 10 سال بعده دوباره دستی که زده خواهد کن. یا آشنیت معمولی جسارت نشه شوهر بر زوجه، همینه. معمولا چه چیزی تعیین کننده است در رابطه اقتدار مثل قدرت به اصطلاح عزیزانمون بر خانمایشون؟ بله؟ خب اینه دیگه، مگر اون آدم بسیار آدم زیرک باشه دست به این جنگه روانی بزنه، از کنم پس مدتی وسایل اقتصادی خونه رو انحصاری بکنه، اونم از اون راه وارد میشه. وضعیت اقتصادی جنگ روانی ایجاد میکنه، تبلیغات ایجاد میکنه، بالاخره پس از مدت نفوذ ایجاد میکنه که تو جرأت نکنی دستو بلند کنی. ولی اگه بنا باشه جنگ دهن به دهن در بگیره غالبا مرد برنده ان دیگه. تن به تنش مگه خوردی؟ پس گیر عریف افتادی شو. از ما داریم یه شوخی بکنم بعد چشم خرکر همه دارم خواب میرم از بری یه واقعیت دیگه. آره دارم کلاس ادامه میدم، الان دارم شما رو حض کنم که یه واقعیت ایستی تو خانواده معمولا این که میگن مرد حال آره ارجال و قبامون الان نسا همهش با این آیه رو برای این هر گذرم که زورمون نمیرسه دیدیم گرفتار این تبلیغات شدیم این مشکلات این چنینی شدیم، خلاصه این آیه متوسل میشیم بلکه بتونیم یک کارش بکنیم دیگه. توجیه تقلیدی اگه دیدیم دوچار جنگ روانی شدیم گیر سر همسر و پیش فامیلا گرفتار شدیم آبرو آدم داره میره، مجبوریم خلاصه خیلی زنه رو متعبدش کنیم. یه واقعیتی این نوع قدرتی است معمولا تو خانواده هست، از این نوع قدرت هست معمولا قدرت به اصطلاح فیزیکی. خب نوع اصطلاح فرق میکنه در جوامع ابتدایی در جوامع ابتدایی نوع سلاتی روشمان هست، در جوامع متمدن امروزی جنگ ستارگان هست و ماهواره ها و موشک های دوربرد و اتمی این چیزا، همین نوع قدرت ها قدرت فیزیکی است. ویژگیشون اینا زیاد فرقی با هم ندارن. شما چی میفهمید؟ ببخشید من از کردم به نوع خب اینو نه اینو من خواهشم اینه که این چون بحث حقوق اساسی اسلام اینا میشه اگه شما تغییر بکنید خیلی ممنون میشم از شما. از کلم اینو خواهش همینه که اگه میتونه یه لطفی به ما میتونه بکنه تغییر بکنی مشروعیت زور، حالا شما در خانواده حساب کنید در جامعه، برای ما خیلی ممنون میشه. تغییر میکنی این طریقو اسم شما من دو زبط خونه نه با انشالله که من با امیدوار باشم بله باشم. اسم شریف شما آقا زاره قول بدن که راجع به مشروعیت زور انشاءالله آقای مشروعش نکنی. خب حالا عرض کردم انشاءالله شما خود بود. بنابراین چون در سیاست البته این توجه داشته باشیم، چون در سیاست حرف آخر رو معمولا این میزنه، همواره نظام های سیاسی هیچ موقع سعی نمی کنن که سلاح‌ها رو به اصطلاح سلاح‌های نظامی رو حذف کنند، بلکه سعی می‌کنند علاوه از انحصار اقتصادی، انحصار تبلیغاتی، قطعاً انحصار تسلیحاتی رو داشته باشند. به همون میزانی که در جامعه سلاح منتشر باشه، در دست مردم باشه، به همون میزان خطر آشوب بیشتره. به همون میزان. بنابراین هیچ قدرتی سعی نمی‌کنه اسلحه رو حذف کنم که توزیع کنه در جامعه. سعی میکنه همواره اگرم توضیح میکنه مثلا در آمریکا سلاحای دستی رو توضیح میکنن، نه سلاحای اصلی رو که به سلاح حرف نهایی رو اون سلاح خواهد زد. بنابراین این نوع سلاحا معمولا نمیشه عرض کنم که انحصار قدرت های استبدادی است. اما میرسیم به ارزیابی این نوع قدرت. من الان تمامش در ارزیابی قدرت به صورت زور دیدگاه مختلفی وجود داره. بعضی مثل ماکیاول اساساً زور رو بر سه تا پایی از قدرت چی ببخشید؟ قدرت سیاسی رو بر سه پایی از به اصطلاح قدرت استوار کردن. یکی زور، یکی حیله و ریاکاری یعنی نهرنگ، سوم رضایت و مشروعیت. ماکیاول جمله داره میگه که حکم نباید از بکار بردن زور، بکار بردن عوامل مجاز. این یه بحث دیگریست. یه جمله داشت ماکیاول، اینجا من ننوشتم. ماکیاول جمله داره که میگه هر کسی که نتونه زور رو در جامعه اعمال بکنه اون لیاقت سیاست نداره. اما خود ماکیاول هم به این میرسه که زور نمیتونه حرف آخر رو بزنه. حرف آخرش هست بزنه، ولی آخرش آخر نظام هم میشه، یعنی نظام رو هم خاتمه خواهد داد. بنابراین ماکیاول توصیه میکنه که حکام نباید از بکار بردن عوامل مجازی برای فریفتن مردم هم عبای داشته باشن، یعنی علاقه بر زور باید از فریب و نیرنگ هم استفاده بکنن. فریب و نیرنگ در حقیقت نوع ایجاد مشروعیت هست، اما ایشون بکار میبره که حتی مشروعیت هست. اما اون چی که واقعیت داره، ما دو نوع سیاست داریم. یکی سیاست داخلی داریم، یکی سیاست خارجی داریم. سیاست داخلی یعنی هدایت و رهبری و برخورد فرمان روا با مردم جامعه. یک نوع سیاست خارجی داریم که برخورد و رابطه دولت هست با جامعه دیگر. در سیاست داخلی زور از ضعیف‌ترین ابزار قدرت سیاسی، قدرت زور ناپایدارترین، شکننده ترین و ضعیفترین نوع قدرت است. بنابراین همه اون افرادی که در داخل به زور متوسل میشن نشوندنده تزلزل قدرتشون هست. اما در صحنه بین الملل فرق داره. صحنه بین الملل بالعکس قدرت و زور بهترین وسیله است. چرا؟ چون در صحنه داخلی اگر ملت برآشوبد هیچ زوری برایش حاکم نیست، نمیتونه حاکم بشه. اما در صحنه خارجی ما همچین ملتی نداریم و در حقیقت صحنه خارجی همواره صحنه منازعه است، صحنه فرمانروایی و فرمانبری نیست. ما همیشه با کشور دیگه در حال رقابت و ستیزه هستیم. اگر مسالمت هم هست برای سودجویی است، اما در ارتباط داخلی این چنین نیست. بنابراین در صحنه خارجی اون آیه که قرآن میفرماید و اعد لهم مستطعتم من قوه، این کاربرد اساسی داره و شرط لازم هست. هر قدرتی که در صحنه بین الملل داره بیشترین زور هست، او برنده است. اما در صحنه داخلی قدرت سیاسی مبتنی بر زور منجر به شکست نظام سیاسی میشه. در کوتاه مدت خوبه، برای برقراری نظم آرامش خوبه، اما به معنی که آرامش برقرار کردی باید اقتدار ایجاد بکنی، نمیتونه با زور مستمر چیز بکنه بس جامعه رو داره. بنابراین این نوع قدرت رو ما باید بیشتر در صحنه از کنم که بین المللی توجه کنیم. و لذا همون ماکیاولی که به شاهزادگان میگفت زور به دست بیارید اینا، اونا هر چی زور زدن بیچاره 32 سالگی خودشون سرنگون شدن. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر حضور زن داشته باشید، صبح عرض کردیم که سیاست شامل حداقل 4 نوع فعل میشه در جامعه، که ما مجموعه این 4 تا فعل رو بهش میگیم سیاست، که مجموعه این 4 تا فعل منجر به رهبری و تغییر و دگرگونی جامعه میشه. یکی از اولین گام، یعنی اولین قدم سیاست رو عرض کردیم که ایجاد تحکیم، تقویت و گسترش قدرت بوده. بنابراین بحث امروزمون پیرامون ایجاد قدرت هست، و برای اینکه بدونیم چند نوع چگونه ایجاد قدرت بکنیم، باید اول بشناسیم که چند نوع قدرت داریم و منابعش چیه که ما این منابع رو تأمین بکنیم تا قدرت خود به خود ایجاد بشه. قدرت یه ویژگی داره که وقتی منبعش رو تأمین کرده خودش ایجاد میشه. از انواع قدرت جلسه صبح یک نوعش رو توضیح دادیم و اون قدرت زور بوده یا فیزیکی، که گفتیم منبعش عرض کنم که زور بوده و توضیح دادیم که قدرت فیزیکی است منبعش، و بریزیم به انواع دیگری از قدرت. از انواع دیگر قدرت که معمولا سیاست مدارا ایجاد می کنند در جامعه و به وسیله اون سیاست می کنند، هم ابزار از هم هدف، قدرت قانونی است. قدرت قانونی یا حقوقی یکی از انواع مهم قدرت در جوامع هست و ناشی از اطاعت قانون در جامعه ایجاد میشه. ما برای اینکه به قدرت قانونی ایمان توجه کنیم، باید یک سیر مختصر تاریخی خدمت رو عرض کنیم، بعد یه مقدمه هم بگیم. ما مقدمهش اینه که عرض کردیم که سیاست حداقل یکی از وظایف یا تعاریفش ایجاد نظم، برقراری نظم، و نظم اولین شرطش در جامعه وجود قانون هست. بدون قانون اساساً هیچگاه بدون قانون اساساً هیچگاه نظمی در جامعه امکان پذیر نیست. چرا؟ نظم یعنی هر کسی در جای مشخص قرار بگیره و از حدود خودش تجاوز نکنه و مقید در چارچوب خودش باشه. اما ما اینجا اصطلاحاتی رو به کار بردیم که خود اینا بار معنی داره. گفتیم نظم یعنی هر کسی در چارچوب خودش حرکت کنه، سر جای خودش قرار بگیره. خب این خودش رو چی تعیین میکنه؟ ما که وقتی میگیم هر کسی در چارچوب خودش حرکت بکنه، یعنی لزوماً با چارچوب وجود داشته باشه که هر کسی چارچوب خودش حرکت بکنه بعد حاصلش بشه نظم دیگه، نه؟ نیستم؟ آیا نه؟ از گانه مردد شما مردد نیستی؟ ببینید مردم بدون نظم نمیتونه زندگی کنه. این جامعه، یک از ویژگی‌های جامعه ایجاد ارتباط متقابل منظم هست. جامعه یعنی هر گاهی از انسان ها با هم داره رابطه متقابل منظم باشه. این رابطه متقابل منظم مشخص میکنه هر کسی به کجا باید بره، چه کار باید بکنه، به چه کسی باید به اصطلاح قرض بده، از چه کسی قرض بخونه اسپانیاش بشتونه. اما این که به چه کسی قرض بده، از چه کسی قرض بستونه و گفتیم در چارچوب خاصی باید انجام بگیره، این چارچوب پس لازمه یک نظم وجود چارچوبه، وجود یک مقررات هست که حدود هر کسی رو مشخص بکنه. بنابراین انسان و جامعه در هر مرحله‌ای که باشه نیازمند یک چارچوب و مجموعه قواعد مشخصی است که اصطلاحاً به نام قانون بهش میگن. این نیاز به قانون مال گروه های خاص انسانی نیست. شرط لازمه هر گروه اجتماعی که بخوان با هم تشکیل بشه، عده‌ای از انسان ها با هم دارن رابطه باشن، ضرورتش قانونه. این چه یک گروه راهزن و یاغی باشه، چه یک گروه عرض کنم متمدن حزبی باشه، چه یک گروه اقتصادی باشه، چه یک جامعه بنام جامعه ملی باشه. بنابراین ما در همه جوامع به قانون نیازمندیم، در همه جوامع به چارچوب نیازمندیم. این فکر نشه، یعنی این فکر نباید بکنیم که در جوامع از به اصطلاح یاغی یا راهزن قانون وجود نداره. این فکر اشتباهی است. در همون جوامع راهزن هم بالاخره چارچوبی هست که رئیس چیه، مرعوس چیه، وظیفه رئیس چیه، وظیفه مرعوس چیه، حتی درونش. بنابراین جوامع وحشی هم همینطوره. در جوامع وحشی هم ما همواره دارای قانون هستیم. ما شاید از بیرون فکر می‌کنیم قانون ندارن، اینا قانون ما رو ندارن، نه اینکه قانون ندارن. این فرق داره. قانون ما رو نداشتن با قانون نداشتن دو تا مسئله است. به نظر ما اینا وحشی هم. اما اینها در همون آداب وحشیت خودشون هم یه آداب می‌ذارن، یه چارچوبی دارن که رعایت می‌کنن این چارچوب رو. اتفاقا در جوامع اولیه و بعد از این قانون از قداست خاصی برخورد داره. من عزیزه دارم وارد سیر تاریخی بشم، وارد مقدمه تو. در جامعه بدوی، در انسانیان، در نظر انسان بدوی قانون از یک قداست خاصی برخورد داره. قانون در نظر در جامعه بدوی به وسیله رئیس بنیانگذاری نشده، به وسیله انسان ایجاد نمیشه و به وسیله رئیس هم قابل تغییر نیست. در جامعه بدوی، در امیان انسانهای اولیه، جوامع ابتدای اولیه، قانون عبارت است از مجموعه عرفا، سنتها، آداب و رسوم و سنن که از گذشته دیرین به اینا رسیده. امکان داره ریشه مذهبی داشته باشه، امکان هم داره ریشه سنتی داشته باشه، در هر صورت از قداست خاصی برخورداره در جوامع بدوی و ابتدایی. بنابراین در جوامع بدوی انسان این چنون به قانون به اصطلاح پایبنده که هیچ لحظه نمیتونه ترکش کنه، هیچ لحظه نمیتونه رهاش کنه و هیچ رئیس هم نمیتونه در قوانین قبیله دخالت کنه. قانونگذاری دست رئیس قبیله نیست. بنابراین رئیس به اصطلاح حق بر حقی که منطبق قانونی که از گذشته بهش ارث رسیده عمل کنه، رفتار کنه. مسلماً در جامعه بدوی قانون یک مجموعه مدون نوشته شده نیست. قانون مجموعه پندارها و باورهاست از سینه به سینه، از ذهن به سینه، ذهن دیگر توسط عادت و تربیت منتقل شده و همچنان حفظ میشه. یعنی در ذهن همه افراد هست، موازنه مقرر در ذهن همه افراد هست، همان باید دیده قداست بهش نگاه میکنن، نه بسیار به دیده یارس کنم که یه چیزی ساخته دست انسان و نظر همه بهش احترام خاصی قائل هستن در جوامع بدوی و هر گونه اختلال در قانون جامعه بدوی توسط رؤسا و مسئولان سیاسی منجر به برکناری رؤسا میشه. ذره خدشه دار بود، این یه واقعیتیست. در جامعه ساده اون چیزی رو که ما قانون میگیم در اول همه عرف جامعه هست، یعنی هم از بهش سنت جامعه هست، عرفیست که جامعه بهش پایبند هست و اطاعت میکنه. بنابراین در این گونه جامعه ما دستگاه قانون گذاری نداریم. این خیلی من دارم اینا رو میگم بعد آخر ازش نتیجه میخوام بگیرم. ما دستگاه قانونگذاری نداریم، دستگاه اجرایی خاصی که این قانون رو ایجاد بکنه و اجرا بکنه نداریم. بیشتر به اصطلاح حکومت در این جامعه تابع قانونه، پس به یک نتیجه میرسه. من میخواستم به اینجا برسم، به این نتیجه میرسم که در جامعه اولیه، ابتدایی، بدوی، سیاست مداران که فعلشون به ما سیاست میگیم، فعلشون قانونگذاری نیست. از این فرمایی؟ یعنی قانونگذاری رو که ما حالا بعدا میگیم یک فعل سیاسی است و یک قسمت از افعال سیاسی سیاست مداران قانونگذاریه، این در جامعه بدوی وجود نداره. در جامعه بدوی حکومت مسئول قانونگذاری نیست، مسئول متابعت این به این قانونه. ذره ای تخطی نباید ازش بکنه. سلام علیکم. بنابراین سیاست در این گونه جوامع شامل قانون گذاری نمیشه و به اصطلاح قدرت، حالا بعدا توضیح میدیم، قدرت تأسیسی نیست، حقوق تأسیسی نیست، حقوق چیزی نیست، قوانین چیزی نیست که به وسیله مردم ایجاد بشه. بنابراین این نوع در این نوع حکومت مسئولان سیاسی دقیقاً این به این نل به نل باید تابع قوانین و مقررات بشه. در این نوع جوامع معمولاً اگر تضادهای خاص سیاسی ایجاد بشه یا جنگ‌های قبیله‌ای ایجاد بشه، حکومت‌ها و رهبران سیاسی با ایجاد قوانین جزئی سعی میکنن به اصطلاح به حل منازعات بپردازن. این ویژگی به اصطلاح عمده این نوع قوانینه. جامعه ساده بدوی بدون تمدن، از جامعه مثل قبیله های آفریقا، قوانین که الان تو آفریقا هستن دور از من و تقل اصلاح بنابراین تا تضادهاد سیاسی و کشمکشان قبیله ایجاد نشه حکومت نمیتونه قانون گذاری خاص ایجاد بکنه. تابع مرز قانون هست، قانونی است که به صورت عرف و سنت از گذشته باقی مونده و لذا در این نوع جوامع ما سیاست وظیفه ایجاد قانون گذاری و تأسیس حقوق و قوانین به ایجاد قدرت از طریق قوانین رو نداریم. این جوامع معمولا در اروپا تا قرن 16 هم وجود داشت. الان در از کدام جاهای دور آفریقا قبایل وحشی هستن، جوامع بدوی اولی هنوز هستن. اما در اروپا ما دچار یک مرحله دیگری شدیم و اون دوره قرون وسطی بوده. دوره قرون وسطی دوره بوده که حاکمیت مذهبی مطلق وجود داشت، حاکمیت سیاسی و حاکمیت مذهبی هر دو توسط کلیسا اعمال می شد. بنابراین در این نوع در این دور از قرون وسطی، در اون ابتدای قرون وسطی هم باز حکومت تابع قوانین بوده، حکومت قانونگذار نبوده. حکومت سیاست که میکردن رهبران سیاسی که ما خیلیشون رو میگیم سیاست شامل قانونگذاری نبوده. قانون چیزهایی بوده، مقرراتی بوده که یا توسط دین الهی یا توسط کلیسا مقرر شده بود به نام دین. بنابراین در این جامعه نیز باز حکومت تابع قانون بوده، سیاست مداران تابع قانون بودن، قانون گذاری جز سیاست باز در این مرحله هم نبوده. اما در یک دوره رسیدیم در اروپا که دچار تزلزل شدیم و تزلزل به این صورت که تا قبل از دوره رنسانس در اروپا اکثر پندار مذهبی پندار حاکم مذهبی کلیسا بوده. معمولا مالکیت دست زمیندارها بوده و اقتصاد زمین بوده و پذیرفته بوده نوعی به اصطلاح فئودالیته مذهبی رو، یعنی شالتی نوع اقتصاد فئودالیته، نوع به اصطلاح سیاست هم بیشتر متعدد به قوانین مذهب. شاهزادگان بودن دارای قدرت محدود و بسته. اما پس از مدتی در مذهب قرون وسطی تغییر ایجاد شد، مسیحیت کاتولیک تبدیل به مسیحیت پروتستان شده، بنابراین پندار مذهبی عوض شده. اقتصاد هم در تغییر پیدا کرده، اقتصاد مبتنی بر فئودالی تبدیل به اقتصاد تجاری شده، کم کم تکنولوژی به وجود اومده است، انقلاب صنعتی زور کرده. این دو تا قضیه موجب شده که پندار حاکم بر جامعه دچار تزلزل شده و لذا در این جامعه سه قشر به وجود آمدن یا به نوع دو قشر به وجود آمدن، عده‌ای طرفدار شاهزادگان، عده‌ای طرفدار کلیسا، عده‌ای مثلا طرفدار فئودالان. قشر جدیدی که روی کار آمده بود در اروپا طرفدار شاهزادگان بود. چرا؟ چون که فئودال اگه قدرت در دست فئودالا بود، خب اول فئودال مبتنی بر زمینه، دیگه تجارت بها پیدا نمیکنه که دیگه به اصطلاح صنعت بها پیدا نمیکنه، پس بنابراین اینا با فئودالا نمیساختن. مذهب کلیسا هم به علت مذهب کاتولیک به علت شدت غلظت مذهبی که داشت به اصطلاح جایگاه خودش از دست داده بود. یه پندار به وجود اومد و اون اینی که ما در جامعه بالاخره دچار آشوب نمیتونیم باشیم، که همیشه در حال ستیز نمیتونیم باشیم. این گواه شده بودن به جون هم دیگه، فئودالا و کلیسا و شاهزادگان، به این رسیده بودن که کدام رو باید انتخاب کنم. گفتم کلیسا رو به علت اون تعبدهای سخت مذهبی و فشارهای سخت کلیسا گذاشته بودن کنار و تقریبا رفرمیسم مذهبی پروتستان روش گرفت. فودالیزم هم تقریبا شکست خورده بود. بنابراین رسیده بودن که باید یک اقتدار دیگر، یک مثلا گروه دیگر آزم میشه و از اینجا قدرت سیاسی رو به نظرشون رسید که باید به شاهزادگان بدن، به شاهزادگان بدن. و لذا این پندر پیش اومده که باید قدرت سیاسی در جامعه واحد بشه اولا، در ثانی این قدرت واحد سیاسی به دست رهبران سیاسی بشه، رهبران سیاسی همون شاهزادگان. اما دوره آشوب‌انگیزی بوده، دوره بسیار متزلزله بوده. هیچ قانونی مورد قبول جامعه نبود، نه قانون مذهبی کلیسا مورد قبول بوده، نه قانون اشرافیت یا فئودالی یا سنتی فئودالیته. بنابراین اگر میخواستن اون برتری قانون رو، توجه کنید، اگر میخواستن برتری قانون رو نسبت به حکومت که در جوامع بدوی و در قرون وسطی وجود داشت بپذیرن، این سوال پیش میاد، خب حالا قانون نداریم که، کدوم قانون؟ اگه میخوام فئودالیته رو بپذیریم که شکست خورده، اگه میخوام مذهب رو بپذیریم که اون شکست خورده، خب ما میخوام اصلا قدرت جدید ایجاد کنیم. بنابراین میبینیم یک بحث جدیدی شروع میشه و اون اینی که قانون موافق حکومت نیست، قانون موافق سیاست نیست، بلکه حکومت و قدرت سیاسی است که ایجاد قانون باید بکنه. بنابراین به این رسیدن که زمامداران مادون قانون نیستن، بلکه موافق قانونن. قانون منشأیتش و نشأتش از انسانه، نه از گذشته به انسان برسه و باید متعاد. قانون رو باید انسان وضع بکنه و در این انسان هم که میتونه وضع بکنه حکومته، این حکومت هست که میتونه وضع بکنه از همه برتر باشه. دوستان بس خوش که دارید میخونید. بنابراین به این رسیدم، ما هرکی بخواد ازش سوال میکنیم، اون وقت سوال اینجا ضعف میشه، از کی پرسیدیم، معلوم میشه کی خواهیده. بنابراین به این رسیدم که اگر ما بپذیریم که سنت و قانون و عرف از زمامدار برتر باشه، خب همون نظام گذشته است. اگر ما میخوام نظام جدید ایجاد کنیم و رهبران و شاهزادگان رهبری رو به دست بگیرن، باید بپذیریم اولین اصلی که اینا از قانون برترن، یک، دومی که اینا حق ایجاد و وضع قانون گذاری دارن، اینو باید گفتن. بنابراین تا این زمان که پادشاه باید تابع قانون بود، اینجا دیگه فلسفه سیاسی عوض شده، دگرگون شده، تئوری حاکمیت مطرح شده. تئوری حاکمیت رو اولین بار ژان بودن مطرح کرده، ژان بودن اومده مطرح کرده که ما احتیاج به یک وحدت رویه داریم که بر اساس این وحدت رویه و این چارچوب واحد در جامعه نظم برقرار بشه. این چارچوب واحد احتیاج به یک قدرت برتر داره، یک سلطه برتر داره، این سلطه برتر پادشاه است. بنابراین پادشاه و رهبر سیاسی جامعه قدرت مطلق جامعه است، حاکمیت داره، تئوری حاکمیت مطرح کرده که بعدا انشاءالله براتون شاید توضیح بدیم یا در ترمای بعدی میخونید. بر اساس تئوری حاکمیت، حاکمیت اول اینکه مطلقه، دوم اینکه تخصیل ناپذیره، سوم غیر قابل انتقاله، دائمیست. یعنی که مطلقه، یعنی پادشاه میتونه همه کار تصرف بکنه، این مطلقش. تخصیل ناپذیره، تخصیل ناپذیره یعنی اینکه بین کلیسا و فئودال و پادشاه نمیتونه بگیم آتای قد قدرت بشه تا نقد قدرت بشه تا نقد قدرت، بلکه مطلقه و تفکیک ناپذیره، یعنی دست یک جواد باشه. این دو. سه، دائمی است، یعنی این حاکمیت و سلطه برتر قابل تحویل گرفتن و قابل انتقال از پادشاه به کسی دیگری نیست، همواره پادشاه
و شاهزاده خلاصه رهبره. چرا؟ برای که ثبات سیاسی ایجاد کنن. تو این جامعه دچار آشوبی بوده، پندارهای قبلی شکست خورده بود، باید یه پندار جدیدی به دنبال تئوری جان بودن، تئوری اکمل جان بودن. ما تئوری هابس داریم. هابس میگه برای اینکه اینا توجیه بکنن، حالا ببینیم مجبورن ایجاد پندار جدیدی بکنن. اینا رو انشالله من بعدا یه جلسه بعد توضیح میدم. برای اینکه ایجاد پندار جدیدی بکنن چیکار کرده؟ هابس گفته انسان منهای دولت تو وحشیت و بربریت بوده. انسان در وحشیت زندگیش فقیر و عاجز و نکبتبار و حیوانی است. زندگیش اینجوریه در حالت بسیار میدونم. انسان برای این که از فقر، از سختی، از حیوانیت و از زندگی نکبت در بیاد، مجبوره اختیار و اراده خودش رو تفویض کنه به یک نفر به نام خدای روی زمین، لویتان. بسیار خدای روی زمین بهش میگه به اون تفویض کنه. این به ازای سلب آزادی، حاکمیت، اقتدار و قدرتی که از انسان میکنه، در عوض یک چیز به انسان میده، به انسان امنیت میده. انسان تو جامعه داره امنیته، به جای اینکه همه گرگ هم دیگه نشن، انسان ایجاد امنیت میکنه. پس بنابراین لویتانی که هارس مطرح میکنه دارای حاکمیت مطلقه. خب این حاکمیت مطلق که داره یعنی چه؟ یعنی میتونه هم وضع قانون بکنه، هم لغو قانون بکنه، هر کار دلش خواست میتونه بکنه. این قانون میتونه هم شامل ابعاد اقتصادی انسان بشه، هم ابعاد زندگی خانوادگی انسان بشه، هم ابعاد اخلاق و ارزش. خب علی صاد آیا میتونه این لویتانو برگو؟ نه، اگه تو برش داری که دیگه از تو کوچکتره، اون دیگه یعنی ضعیف‌تر از توست که میتونه برش داره. نه، اون لویتان خدا رو زمین است که بر همه خلاصه برتر. خب وقتی این ایجاد کردن، بالاخره پادشاه رو وجود آوردن، یعنی کلیسا سرکوب شد و شاهزادگان سرانجام در اروپا وافر شدن. خب بعدا دیدن از چاله در اومد، تو چاه افتادن. اون لاقل قدرت کلیسا بالاخره یه محدودیتی برای خودش داشت. این جونورا دیگه به جون افتادن، دیگه خیلی بدجور شده. چیکار کردن؟ تفکر حاکم در این زمانی که رخ داده پندار بورژوازیه، یعنی اصالت سود و سرمایه. گفتم بله پادشاه خیلی قدرت داره، اما خیلی قدرت هم نداره، حق دخالت در امور اقتصادی نداره. اصلا ما پادشاه رو به وجود آوردیم که امنیت مالکیت اقتصادی مون ایجاد بکنه. این جان لاک میگه. جان لاک میگه فلسفه سیاسی و نظام سیاسی اینه که در جامعه یک قدرت سیاسی بیاد که مالکیت رو برای ما نگه داره، حفظ بکنه. بنابراین اگه پادشاه بخواد در مالکیت دخل تصرف بکنه، دیگه پادشاه نیست که. این سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. موضوع شرط مالکیت بده، این دیگه آنداره تو مالکیت تصرف بکنه. بنابراین دوچار تعارض شدن، دوچار تعارض شدن و این جریان کم کم ادامه پیدا کرده تا رسیده به مونتسکیو و عرض کنم که این روح القوانین و جریان تفکیک قوا، که بالاخره اگه قوه مجریه که اگه قوه مجریه قانون گذارن دستش باشه، دیگه هم قاضی هم مدعی هر دو یکی شدن. گفتم پس اصلا اینا جدا باشن که لاغر همدیگر رو کنترل بکنن. تفکیک قوا رو مطرح کردن و بر اساس تفکیک قوا خلاصه هر هیئت حاکمه ای هم قانون گذاری میکنه، هم اجرا میکنه، هم قضاوت میکنه. خب حالا از این دوره، از این نظام البته به انقلاب فرانسه در اروپا روی کار اومده و همچنان در اروپا الان مستقره و کم کم این نظام هم به ما رسیده. تقریبا نظام های سیاسی موجود جهان بالاخره یک شبهی از این نظام ها هستن. خب ویژگی این نظام چیه؟ حالا یکی از دوستانی که اسمشون نمیبرم خودش بگه، که چون حمله بر این میشه که خواب بوده. خب یکی از دوستان خودشون بگن که ویژگی نظام چیه؟ من گفتم ویژگی هاشو بگید. بله؟ نه، بعد از رنسانس بوده و دیگه. خب بگه یک از دوستان بهش گیر میدارم
اصلا
این درست بعد بعد از این نه خط بحث من راجع به نقش قانون در سیاسته احسن همین رو خواستم بگم من میخواستم اونایی که خواب بودن رو بگم نخواستم جمع نشد خب ویژگی این نظام چی میشه در جامعه بدوی عرض کردیم قانون سنت عرف مافوق نظام سیاسی و سازمان سیاسی بود بنابراین قانونگذاری جزء فعل سیاسی محسوب نمیشد یعنی اگه کسی میخواست در جامعه سیاست بکنه فعل سیاسی شامل قانونگذاریش نمیشد فقط اجرای قوانین بود قانون مافوق حکومت و سازمان سیاسی بود اما در این نظام سازمان سیاسی و رهبری سیاسی مافوق قانون شده به اصطلاح واضح قانون و لغو کننده قانون هست بنابراین قانونگذاری میشه یکی از شقوق سیاست یکی از اجزای سیاست بنابراین از این دوره رسم شده که ما بحثمون میدونه ایجاد قدرت دیگه بحثمون ایجاد قدرت داشتیم به اینجا میرسیده از اینجا رسم شده که یکی از راه های ایجاد قدرت وضع قوانینه اگر قبلا پادشاهان میخواستن ایجاد قدرت بکنن نمیتونستن وضع قانون به نفع خودشون بکنن در نظام جدیده که وقتی رهبران سیاسی میخوان ایجاد قدرت بکنن یکی از راه های ایجاد قدرت وضع قانونه و بهترین راه هم اینه حالا بعدا توضیح میدیم چرا برعکس جوامع قدیمی و برعکس جوامع بدوی در جوامع جدید هم ما قوانین متعددی داریم ما یه سری قوانین عرفی داریم سنت مونده یه سری قوانین قرارداد شخصی داریم فیما بینی وجود داره طرفین با هم معامله میکنن برداتی بیه قرارداد رو با هم مینویسن ازدواج در بین مردم داره رسم رسومی هست بر اساس رسم رسوم ازدواجی میکنن با هم دیگه عرض کنم ما این سری قواعد مذهبی حتی داریم حالا شما جمهوری اسلامی در نظر نگیرید مثلا فرض کنید شما تو سوئد هستید تو سوئیس هستید ما این سری قوانین مثلا مذهبی داریم برعکس قوانین جوامع بدوی که همین سنت و همین قوانین موجود مافوق قدرت سیاسی بود در جوامع امروزی این قوانین و قواعد موجود سنتی و عرفی و قراردادی شخصی فیما بینی هنگامی است که اعتبار داره که متکی به قدرت سیاسی بشه یعنی چه؟ یعنی قدرت سیاسی از او حمایت بکنه پشتیبانی بکنه تاییدش بکنه و تجویزش بکنه بنابراین شما اگر در قدرت سیاسی جدید در نظام سیاسی جدید که الان داریم اگر با هم معامله کردید بعد سر معامله دعواتون شد میرید دادگاه اگر منطبقه بر قانون بوده دادگاه تایید میکنه میبینید یعنی اگر قدرت سیاسی این قراردادتون رو تایید کرده قراردادتون معتبره نه اینکه این قراردادتون قبل از قدرت سیاسی معتبر باشه این خیلی فرق داره اگر ازدواجی رو انجام دادید زن و شوهری با هم ازدواج کردن اگر عقد قراردادشون منطبق بر قانون بوده یا قانون این ازدواج رو تایید کرده بود قدرت سیاسی تایید کرده بود این داره اعتباره وقتا داره اعتبار نیست خیلی مهمه بنابراین در قوانین جدید کلی قوانین سنتی و عرفی و قراردادی و گذشته که به انسان میرسه هنگام اعتبار داره که متوسل به قدرت سیاسی بشه در راستا و در چارچوب قدرت سیاسی و متکی به قدرت سیاسی بشه و به اصطلاح میشه گفت مجموع قدرت سیاسی اون رو قبول کرده باشه اینو قبول کرده باشه و اینی که ما از اینجا میفهمیم که در نقش در به اصطلاح نظام های جدید چقدر حقوق و قوانین در ایجاد اقتدار نقش سزایی داره. اگه نظام جدید سیاسی رفته اونجا حاکم شده، یعنی انقلابات جدید شده، داره همین وضعیت. مثل کجا؟ انگلستان در حقیقت اون رو پذیرفته به عنوان حقوق. نه نمیگه عرفی داره، اونجا بحثش دیگریه. بعد اون راجب غذاش گفت غذایش که از عرف مسلمه، بله اینا چارچوب قانون مدون دارن، قانون اساسی شما هم مدون نیست، بقیه قوانینش مدونه. اصلا بله از کدم اون منوط اجرای اون و به اصطلاح مجاز اون و به اصطلاح از قوه به فعل در آمدن اون نقدت منوط به اجازه بود اساسیست. بله همین جوری که شما بله خودش اصلا اجازه میده، اگر اجازه نمیداد اون اعتباری نداشت. خب بنابراین از اینجاست که یکی از راه‌های در نظام‌های جدید سیاسی، یکی از راه‌های ایجاد قدرت در جامعه از طریق ایجاد قوانین و مقررات لازم الاجراست. در جوامع و در نظام‌های سیاسی جدید غالب نظام‌های به اصطلاح مرسوم و مستقر منشأ قدرتشون از حقوق و قوانین است. غیر از نظام‌هایی که مبتنی بر زور بودن و غیر از نظام‌هایی که بعداً یک نوشو بعداً شخصی توضیح میدیم، بقیه به اصطلاح قدرت‌ها مبتنی بر حقوق و قوانین هستند. بنابراین سیاستمدار یک فعل سیاسیش که میخواد ایجاد قدرت بکنه قانونی کردن قدرت هست. و اینه که لذا بعد از هر انقلابی همواره سعی میشه که اقتدار و قدرت چی بشه؟ قانونی بشه، در چارچوب قانون ریخته بشه، نظام در چارچوب قانون ریخته بشه. ما امام رو میبینیم بلافاصله نظام رو که دگرگون میکنه، این چی میشه؟ میبینیم نظام جدیدی رو پایدار میبینه. خب شما الان یه مسئله که ما بعد از انقلاب داشتیم، امروز 22 بهمن انقلاب شد، فردا بسم الله الرحمن الرحیم مدارس باز. خب حالا رئیس مدرسه بر چه اساس انتخاب بشه؟ مونده بوده چیکارش کنه؟ بعد حالا محله چجوری اداره بشه؟ هر کسی برای خودش. بعد بالاخره امام این بود که بیچاره بازرگان اومده بود آقا مملکت هیچیش عوض نشده، شو رفته، من اومدم فقط شو رفته بود، چون دید که نمیتونه چیزای دیگه نداره. این واقعا الان میگیم ایشون چرا نگه. بله اگر نظام یک دفعه که شما یک شبه نمیتونید کلی قوانین جامعه رو از قبل مگه کسی این کارو کرده باشه، تک به تک نوشته باشه، شب خلاصه پخش کنه مثل شبنامه همه جا، بخش دار وظیفت اینه، فرمان دار وظیفت اینه، از اون شهر دار وظیفت اینه، مدیر مصرف فرمان دار وظیفت اینه. خب نداشتیم که خب بالاخره کسی توی چارچوب باید چیز کنه. بلذا بعد از هر انقلابی معمولا نظام‌های جدید سعی میکنن قدرت خودشون رو در چارچوب قانون بریزن و قدرت قانونی ایجاد بکنن. یکی از مشکلات ما بعد از انقلاب همین، ما مونده بودیم بالاخره بعد از انقلاب چیکار کنیم؟ یکی داد میگه آه انقلاب، یکی میگه آه قانون است بشه. مونده بودیم قانون مقصر است بنا امیونه، خب نظام شاه شاهی است، قانون موقعی هرز نکنه، خوب هرج و مرجه کدام باید بپذیره؟ آیا کیوان؟ آیا اسمش من؟ کدام باید بپذیره؟ بعد از انقلاب خب تا قانون نه پذیرفتیم چی کارش کنیم؟ طریق اقتدار قانونی موجود حفظش کنیم تا قانون جدید جای گزینش بکنیم، چون اگر بنا بشه ما انواع دیگر قدرت یا اون زور رو، حالا قدرت دیگر بعدا توضیح میدم، اگر اونا رو جایگزین بکنه اون مملکت هرج و مرج میشه. مملکت دیگه تا حالا یه شاه داشت، بعدا 35 میلیون شاهنشاه داریم ما، هرگز برای خودش شاه میشه دیگه. خب اینی که مجبور به راهی چارچوب بپذیریم که تو چارچوب حرکت کنیم، تو چارچوب چیکار کنیم؟ البته خطر بسیار داره، اینم بگم
هرچی زودتر باید جمعه خلاصه چارچوب رو درستش کرد، ولی نپذیرفتن هیچ گونه چارچوب رو موجه برجمج میشه. از اینجاست که ما به نقش هیچ راهی نیست برای خنک کردن اتاق، باز کنید دیگه، در رو باز کنید، اتاق رو سطفش رو بردارید یه جایی. خب دیگه سرش بیرون بنابراین حقوق یکی از عوامل و منشأ های ایجاد قانون است. قدرت قانونی معمولا اون قدرتی است که منشأ اطاعت حقانیت قانونی است، منشأ اطاعت حقانیت قانونی است و خواستگاه اطاعت، خواستگاه اطاعت هم استقرار قانون است. خواستگاه اطاعت هم استقرار قانونه، میخواد طبق قانون خلاصه رعایت بشه. تقریبا بله، تقریبا مشروعیت بله بله تقریبا. در حقیقت پذیرفته بله؟ خب عرض کردم در حقیقت فعلا میگین و پذیرفته دیگه، این حقش داشته دیگه. شما میگید قانون که خلاصه صالح نمیدونی، مطلوب نمیدونی، منتها برای نظر موجود، در حقیقت فعلا این رو بر حقه از بعدی کارو میدونی در حقیقت دیگه، یعنی از بی‌نظمی که بهترش میدونی که ولذا حفظ قانون رو یک حق میدونی. خواستگاهش استقرار فعلا قانونه. حقوق از چند جهت در قدرت تأثیر میذاره. یکی این که حقوق ابزار قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی همواره برای استقرار خودش به اون متوسل میشه. چرا؟ چند دلیل داره، از چند جهت منظورم از اینجا شروع میشه. اول اینکه حقوق به قدرت سازمان میده، به قدرت سازمان میده. حقوق مشخص میکنه بالاخره رهبر کجا قرار داره، رئیس جمهور کجا قرار داره، نخست وزیر کجا قرار داره، مردم هم کجا هستن. سازماندهی میکنه قدرت رو، مشخص میکنه، چارچوب بهش میده، ساخت بهش میده. خب اول روز انقلاب 23 بهمن ما شروع کردیم به مملکت ما نداره کنیم دیگه. خب چیکار کنیم بالاخره کی؟ حالا شما فرض کنید نظام شاهنشاهی نبود، یعنی اصطلاحات مثل نخست وزیر ما نداشتیم، اصطلاحات مثل رئیس جمهور مثلا ما نداشتیم، یا اصطلاحات مثل رهبر مثلا ما نداشتیم. خب وقت معلوم میشه که بالاخره کی باید چیکار باشه. آقای بازرگان میگفتن نخست وزیر، نخست وزیر یعنی چه؟ نمیفهمیدیم یعنی چه نخست وزیر چیه، چون نخست وزیر قبلا بوده که نمیفهمیدیم که نخست وزیر جاش خلاصه تو نظام کجاست. فساد دوم هم معمولا فساد اول نیست. یا امام معصوم فرموده شورای انقلاب تشکیل بده. خب ما اگه واقعا قبلا چیزی نمیدونستیم شورای انقلاب چیکار میکنه؟ قبلا میدونستیم بالاخره یه جایی باید تصمیم بگیره، مجلسی بوده. حالا اینجا این حقوق و قوانین هست که به قدرت ساخت میده، جای هر یک از ارکان قدرت رو مشخص میکنه. دولت قبلی هم که بده همینجور میره، بله، تا اون زمان تا رو به رنسانس میرسه. این اصطلاحات بعد از انقلابات فرانسه ایجاد شده، این پست ها بعد از انقلاب فرانسه ایجاد شده. از تو ایران اینا یه پست های دیگری بود، ما مثلا از کنم که چی داشتیم، مشیر الدوله داشتیم، چی؟ نائب السلطنه داشتیم، اینا رو داشتیم، ولی این اصطلاحات موجود رو میگه ما از غرب گرفتیم. خب این پس اولین نقش حقوق چیه؟
قدرت به قدرت سخت میده، یعنی در قدرت مراکز قدرت عناصر قدرت و جایگاهش رو مشخص میکنه. مثل اینکه شما یه تل آجر بینه، شما این ساختمون رو در نظر نگیرید، شما اول بینید یک دو تا ده تا کامیون آجر هست و چند تا کیسه سیمان هست و چند تا کیسه از اونم گچ هست و لامپ هست، اینا سرسامون نده، اینا با هم ریخته. این حقوق هست، این مقررات ساختمانی است که اینا رو جاشون رو مشخص میکنه که لامپ باید کجا وضع کرد، آیا باید تو شفت ریزیش گذاشت یا توی سقف اتاق. الان دوستانی که خوابن میذارن حتما باید تو شفت ریزی باشه. کیا میگه لامپ باید تو شفت ریزی باشه؟ هیچ کس نمیگه پس خوبی، هیچ کس خواب نیست لامپ باشه. بله خب، این حقوق هست که این مجموعه نامنظم بی ارتباط در همه موهم رو تبدیل به یک ساختار مشخص متشکل میکنه. یه اولش. دوم، حقوق چیکار میکنه؟ حقوق قدرت رو تأسیسی میکنه، نهادینه میکنه، سازمانیش میکنه. بعد از هر انقلابی قدرت شخصی است. به معنی که انقلاب شده، فردا دیدیم بالاخره یه گده تو محله کت خدا شدن. حالا دیروز مثلا کت خدا بود، امروز شده شورا. اون معمولا چیزی است که معمولا تو انقلاب بیشتر نقش داره. یا آدم با نفوذ بود، یا آدم زیرک بود، زود خلاصه دونسته دید هواپس انقلابی شده. خب این قدرت گرفته. این قدرت شخصیه. در ایام انقلاب رهبری انقلاب قدرت شخصی داشت، یعنی ما از امام اطاعت میکردیم به عنوان رهبر، به عنوان ولی فقیه مثلا نبود که بود. ایام انقلاب مثلا ولی فقیه مثلا نه، از امام به عنوان شخص رهبر، یا از این رهبران دست دوم سوممون به عنوان فردشون بهشون اطاعت میکردیم. این قدرت حالا بعدا توضیح میدم بهش میگن قدرت شخصی. این قدرت شخصی به وسیله مجموعه حقوق و قوانین و مقررات تبدیل به یک تأسیسات میشه. تأسیسات میشه. الان اگه ساخت میپذیره، تأسیسات هم میشه، یعنی یک مجموعه منظم میشه. مثلا این حقوق هست که میگه آقا ما در این ساخت قدرت مدیر کل داریم، معاون مدیر کل داریم، معاون وزیر داریم، وزیر داریم، نخست وزیر داریم. ببینید من دیگه در این مجموعه آقای زید علی خان حاکم نیست، هر کسی که رفته مدیر کل شده، شاید نقدل بیت باشه، بره مدیر کل بشه. دیروز بغل دستت بوده، دوست همکار بوده، شاید تنبل هم بوده، تو سرش هم میزدی، تنبلش هم نمیگرفتی، با جزت امروز مشاور وزیر شد. خب به شطاعت میکنه، ازش شطاعت میکنه، فرمانده شرطان شده. دیروز شاگرد تنبل کلاس بوده، هیچ کس تعویض نمیگرفته، تو انقلاب هم بعضی وقت هم نداشته، یا یه بچه بیتوجهی بوده، امروز فرماندار شده. خب وقتی میره ازش شطاعت میکنه، تو جامعه ازش شطاعت میکنه، رئیس پلیس به اون عظمتش اینجوری بلاش پلیس میذاره، از کنم که من اطاعت میکنه، از این بچه دیروز که نیست که، از اون پستشه. یعنی قدرت تأسیسی میشه. اون دوستانی که دارن مینیستن ببخشن که من حرفام نامنظم میشه، چون میبینم دوستان خیلی خستن، ببخشید. بنابراین در حقیقت در این نوع قدرت مردم از مقام تمکین میکنن، از مقام تمکین میکنن، نه از فرد. قدرت تأسیسی میشه، یعنی قدرت از فرد کنده میشه به مقامه. هر کسی به اون مقام رسید داره قدرت هست، بازش شتاعت کرد، بازد میشه. آقای وزیر کشور دارید طلبه بوده، کسی از شتاعت نه، چون اگه اینجا حضور پیدا میکرد، شما باید از دکتر میگذرسن لعلا محمد به اعتبار اینکه دفتر امام بود و با امام بود، یار امام خوش آمد، ولی اینکه بهتون میگونه آه پاشید این شهر رو اینجا چهار رو ببندیم، کسی انجام میداد؟ نه. ولی امروز چون وزیر کشوره وقتی وارد قم شده تمام راه خودش خود به خود بسته خواهد شد. این که فردا وزارت ازش بیفته چه خواهد شد؟ انشالله به درجه عالی تر ترفیع پیدا کنن، ولی دیگه بعیده که حضورش در قم تأثیر محسوسی داشته باشه. لاغت شهرمانی تبلیش نمیگیر. حالا این بهش میگن تأسیسی شدن قدرت، یعنی مردم از مقام اطاعت میکنن. شما رو بفرمید. نه سازمان یعنی ساخت دادن. امکان داره در یک جامعه قدرت شخصی هم باشه، ساخت بده، باز متکی به اشخاص باشه. ولی ببینید، امکان داره در یک جامعه بگن در این دی قدرت مال حسن علی و حسین علی و مشکل زنفر و شیخ علی، خب این پرشتا چهارتا منطق قدرت مال این هست، هر کدوم هم مرد. ولی این آقا اونجا حق لیل حیات دارن، از نون گندم مردم میخورن، قدرت هم دارن. این سازمان میدی منطق میگه آقای نه الله علی، شما به اعتبار سنتون بزرگتری، شما هم آقا، شما مهندسشون، شما هم نوکرشون، شما هم خالص منشی خانوادهشون، سازمان میدی به اینا، منطق قدرت به این اشخاص بستگی داره. اینجا پست نیست، این آقا که مرد دیگه چی دیگه نیست، این آقا برکنار نمیشه از این پست. ترجمه فرمایی ساخت میدی تو ده. مثلا شما مقدم تو روسا چاپای نفر آدم یک گردن کلوب گیرش میدی، اون آتون خدا بین خودتون تقسیم کن دست سر ما ورداری، ساخت میدادید بین خودشون، یا مثلا تقسیم میکردید بین خودشون یک دریون. مثلا این ساخت دادن با تاسیسی کردن فرق داره. تاسیسی هم این که این آقا اینجا یه پست ایجاد شده به نام وزارت، وزیر، معاون، منشی، اصلاً مدیر کل، فلان فلان. به شخص نمیگی تو اینجا بشین، هر کی اومد اینجا نشسته قدرت داره. خیلی فرق داره، ساخت با تأسیسی شدن قدرت فرق. سوم، حقوق از این جهت ایجاد قدرت میکنه که مبین قدرته، یعنی به وسیله قواعد و مقررات حقوقی ما قدرت رو تبیین میکنیم. بخشدار اومده دیتون میره بچه 25-6 ساله دیروز، امروز شده 5 سال. خب نخواه نمیدونیم برخوریشون آقا میتونم تو انباریت هم ببره، سیمان باید نده، بده سیمان باید بده، چیکار باید بکنه؟ خب آقا میذاره جلوش، میگه آقا بخشدار اینجا که رسیدی شهر وزار شد، 1-2-3 دادن آرد، پخش نخود لوبیا، عرض کنم که گرفتن سیمان، ندادن عرض کنم که مجوز ساختمانی، جلوگیری از عمران و آبادی رو مشخصه. هر کسی اومده آقا چرا بگی اینا حافظ انقلابی نمیدارم، شکر میکنم از خواب بیدار بشه. خب قدرت تبیین میکنه، حقوق تبیین میکنه قدرت رو، شهر وظایف هر پست و مقام رو هم مشخص میکنه. جناب عالی اگر رفتی سفیر کبیر ایران در بریتانیا کبیر شدی، بعد میگه آقای سفیر کبیر حق جاسوسی نداری، 1 حق خدمت به وطن داری، 2 حق داری هر چقدر میخوای از مال جمع کن برای خودت که دیگه رشوه از دشمن نگیری. مشخص میکنه، تبیین میکنه، مبین کردن حقوق یعنی قانون، یعنی اینا. حالا بگذار شوخی، قانون اساسی چیکار میکنه؟ قانون اساسی میگه این نظام اول به ساخت میده قدرت، اول ساخت میده، میگه این نظام بالاش ولی فقی هست، بعد رئیس جمهور هست که شخصیت دومه تو قانون اساسی قدیم. قانون اساسی موجود که یعنی قانون اساسی جدید که نمیدونه چه جوری اینا شخصیت دوم میشن، اول میشن نمیدونه. قانون اساسی قدیم ولی فقیه، شخصیت اوله، رئیس جمهور شخصیت دومه، کوچولو بیچاره اینجا هست قدرت نداره ولی شخصیت دومه، نخست وزیر یه آدم شخصیت سومی است که خیلی قدرت داره، ساخت بده بهشون. بعد میگه آقا مجلسی هم داریم اینجا هست، قوه قضاییه هم داریم اینجا، ساخت میده، تأسیسی هم میکنه، ولی فقیه
به شخص نیست، کسی دیگر میتونه وظیفه بشه. رئیس مجلس شخص نیست، کسی دیگر خود ساخت هم میده، تأسیسی هم میکنه، بعد تعیین هم میکنه، میگه آقای رئیس جمهور جناب علی شخص دوم مملکت هست، خیلی ممنون، من تا یک حق امضای عرض کنم که حق تحویل گرفتن پاسپورت سفرا رو داری، دو حق دادن به اصطلاح حکم به سفارت ها رو داری، سفیرها رو داری، سه میتونی قانونی که از مجلس میاد امضاش کنی، تحویل آقای نخست وزیر بدی، چهار در مقابل وزرا در مقابل مسئول نیستن، پنج آقای این میشه تبیین دیگه. با راستی بخونی من دارم قایتم باید همون باشه، نمیدونم الان بعد بذار اختیارات قدیم آقای رئیس جمهور رو بخونی. بله رئیس جمهور موظف است، اشاره بده موظف است، موظف مصوبات مجلس رو یا نتیجه همه پرسی رو پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند، موظف است و برای اجرا در اختیار نخست وزیر در اختیار مسئولان بذارد. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خودش در برابر ملت مسئوله، اگه مردم گفتن تو فلان کاری حدودش معلومه. رئیس جمهور فرد رو برای نخست وزیری مثلا نامزد میکنه، پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر میکند. امضای عهدنامه ها، مقاول نامه ها، مقاومت نامه ها، موافقت نامه ها ببخشید، قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها، همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب به مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده خود. تصویب نامه ها و اینا ببینید چی تا آخرش چی توش نداره. رئیس جمهور استوارنامه سفیران رو امضا میکند، استوارنامه سفیران کشورها جدا این شهر وظایف با اینجا یک کلمه انتخاب کردن که خدا خیرشون بده، نوشته پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشوره. آخر میگه قزم از دباز یا دوم کروز کدومشو؟ خب این بهش میگن چی؟ قایتی چی کار میکنه؟ تبیین میکنه، تبیین قدرت میکنه، میگه آقای ولی فقیه تو اینجا قدرت هستی، من تو آقای ولی فقیه شما اینقدر قدرت داری، وظایف اختیارات ولی فقیه تعیین و فقهای شورای نگهبان نت بالاترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح شامل این موارد، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، بعد از رئیس جمهور با در نظر گرفتن مسائل کشور پس از حکم دیوان عالی کشور و پس از نظر مجلس شورای اسلامی، عفو یا تخفیف، این را شده اختیارات ولی فقیه. این بهش میگن چی؟ تبیین قدرت. پس حقوق چیکار میکنه؟ این حقوق دیگه، این اسمه حقوق اساسی به اصطلاح که داریم قانون اساسی اینه. خب این پس نقشه سومیست که حقوق میکنه در رابطه با قدرت. پس بنابراین حقوق با این نقشه که داره در رابطه با قدرت ایجاد قدرت میکنه، با این نقشه که داره. نقشه چی بود؟ یک سازماندهی میکنه، دو تأسیسی میکنه، سه تبیین میکنه، بیان میکنه. البته حقوق یه مقدار هم میگن نقشه خلاصه دولت رو محدود هم میکنه، مردم رو به اصطلاح یه مقدار مردم رو برای گرفتن حقشون چارچوباشو مشخص میکنه، اینا چیزایی دیگه. خب اما ویژگی های قدرت حقوقی چیه؟ ببخشید دوستان ما این مقدار بعض ما با شوخی میکنیم، صرفا به جد این که یه مقداری هم خلاصه کلاس تو حال هوای بحث فلسفی سیاسی نباشه. خب حقوق از چند جهت اقتدار حقوقی قدرت قانونی داره مزیتی. اول این که حقوق در پدید در اذهان مردم پدیده مطلوبی است. مردم به لحاظ روانشناختی
حقوق رو یک پدیده مطلوبی میدونن، متابعت و مطابقت با قانون و حقوق رو امر عادلانه میدونن. کمتر اتفاق میفته که مردم به ظالمانه بودن قدرت حقوق توجه کنند. صرفا چیزی که قانونی میشه، حقوقی میشه، در نظر مردم نوعی حقانیت پیدا میکنه، مشروعیت پیدا میکنه. البته علت عمدهش هم اینه که واقعا انسانهای قانون نویس، یعنی حکام جبار، هم در نوشتن قانون سعی میکنن از مفاهیم خوبی. این قانون اساسی که شما نگاه کنید از اول تا آخرش جدا از مفاهیم ارزشمند انقلابی است. این چون هیچ قانون نویسی سعی نمی‌کنه تو قانون نوشتن قانون، حتی شما فاسدترین، شما الان قانون آمریکا رو بگیرید یا قانون اساسی مشروطه خودمون رو، بهتره قانون اساسی بوده، اونطور رعایتش مسئله بوده، نه خود قانون. که اساساً قانون نویسان سعی می‌کنن که قانون خوب بنویسن، چون بالاخره مکتوب دیگه، این مکتوب دست مردم دیگه. ولی این روانشناسی و روحی هم در مردم وجود داره که اساساً مردم نسبت به قانون با دیده مثبت نگاه می‌کنه. لذا قدرت قانونی رو با دیده مثبت نگاه می‌کنه. دوم اینکه اقتدار و قدرت قانونی همیشه از ثبات و پایداری و دوام و استمرار بیشتری برخورداره. قدرت با توجه به اون که حقوق با توجه به این که قدرت رو تأسیسی میکنه، به شخص متکی نمیکنه، از این جهت موجب ثبات قدرت میشه. این یک. در ثانی، در قدرت های حقوقی، در قدرت های حقوقی اولا ظلم قابل مشهود نیست و لازم میرسیم به مزیت سوم قدرت حقوقی. مزیت سوم قدرت حقوقی اینه که در قدرت حقوقی بالاخره شخص ظالم پیدا نیست. بخشدار ظلم میکنه، میره میگه آقا چرا کار این چرا کار مونه، میگه المأمور معذور. خب به بخشدار که نمیتونه دعواش کنه که چیکارش کنه. به ژاندار میگه چرا این کار مونه، میگه المأمور معذور. به فرماندار میگه تو چرا این کار، میگه المأمور معذور. خب بالاخره ظالم پیدا نشد، کیه؟ میگه اینه دیگه، قانون دیگه. چون مبدا ظلم معلوم نیست، بنابراین امکان تعارض و تشنج خیلی کم میشه، نمیتونه برخورد بکنه. آدم نمیدونه بالاخره کی ظالمه که باش برخورد بکنه. چهارم این که قدرت قانونی و حقوقی پس از مدتی تبدیل به رویه و عادت در میاد، یعنی مردم بهش خو میکنن، عادت میکنن. و بیشتر از همه، قبل از همه، قدرت حقوقی، حقوق به قدرت نوعی مشروعیت میده. پنجم، بله، حقوق به قدرت نوعی مشروعیت میده و مشروعیت همواره از عوامل ثبات قدرت. بنابراین هر سیاستمدار عاقلی، هر حکومت عاقلی قبل از هر چیزی تلاش میکنه چیکار بکنه؟ قدرت حقوقی بکنه. اما قدرت حقوقی یک نقطه منفی هم دارد. اون نقطه منفی اینه که معمولا قدرت حقوقی قدرتی انقلابی نیست، بنابراین برای رشد و توسعه سریع و تحول انقلابی جامعه تناسب نداره. از این جهت در کشورها معمولا دو تا رویه متعارض است. بعضی از کشورها که انقلاب میکنن میگن خب چیکار کنیم، اول حقوق ایجاد بکنیم، قدرت حقوقی ایجاد کنیم، اول یه شورای انقلابی که خلاصه بکوبه بره جلو. یه کسی بسیار از کشورها، چون کشورهای عقب افتاده و جهان سومی هستن، میخوان سازندگی ایجاد کنن، میبینن اگه قدرت حقوقیش بکنن نمیشه ساخت، دست همه بسته میشه دیگه.
از این جدیه شورای انقلاب تشکیل میدن، تون تون خلاصه قانون می‌نویسن و خودشون هم یه چیزی تصمیم میگیرن و انجام میدن. اما بعضی کشورها مثل ایران الان امام یکی از همت‌ها و تلاشاش حقوقی کردن و قانونی کردن قدرت بوده، یکی از همت‌های امامی بوده. به معنی که انقلاب شد گفت انتخابات برای مجلس خبرگان، به معنی که خبرگان شد قانون اساسی، هی چیکار کرد؟ قدرت رو حقوقیش کرده. خب این قدرت حقوقی برای ما جدا مکافاتی هم داشته، دستور بسته دیگه، مجلس قانون میذاره، شورای نگهبان لغو میکنه، شورای نگهبان یه چیزی میخواد مجلس زیر بار نمیره، این هر دو بیچاره یه چیزی مینویسن، قاضی میخواد انقلابی عمل کنه، البته همه این کارا به جرم قانون نیست، قاضی میخواد انقلابی عمل کنه میبینه قانون نداره. این چیزی تو های اردبیلی معمولا همیشه تو نماز جمعه میگه قانون نداری جانم، ما دیگه چی کلاس عبد همه رو میکنیم. بله آره، ازل نه ازل میده در رهبر، ازل خود قدرت سیاسی، خود قدرت سیاسی که چون مدنظور معلوم نمیشه دوچار تغییر نمیتونه بشه، یعنی خلاصه مورد حمله قرار نمیگیره. منظورم ازل حقانیت اسلامی مدنظرمون نیست، او که بحث دیگه. به معنی که انقلاب شده امام قدرت و حقوقش کرده، خب بعد اون قدرت حقوقی میشه گفتم یک شبه که نمیشه قانون عوض کرد، که فرماندار میره میبینه غیر از کلمه فرمانداره، گفته فقط آرمی نظام شاهنشاهی رو برده، بقیه که مونده که خب اگه اون قدرت حقوق انقلابی بود که خب خود نظام میمون دیگه. این موقع خب مجبور شده در نهایت امام شورای مصلحت رو تشکیل بده. این اواخر دیگه دید واقعا کار مونده، مجلس نمیرسه تصویب کنه، عرض کنم که تصویب هم کی میکنه؟ یه سری قوانین دیگر هست، این قانونگذار ما هم که الحمدلله خیلی اهل فن هستن، همشون حقوقدانن، همشون اقتصاددانن، همشون الحمدلله روانشناسی جامعه شناسیشون خیلی قویه، علمی ساست که ماشاءالله ماشاءالله، بنابراین قانونشون تا دم در مجلس بیشتر نمیاد، از مجلس که بیرون میاد میبینه که یک قانون میرسن 25 قانون دیگر لغو کرده، یک بحران تو جامعه ایجاد کرده، میگن آقا ببخشید عوض شده، بند جیم تبصره الف ماده ایکس امروز به صورت تر داره مجلس شده. خب چشم، خب چی میشه همینا؟ یعنی چه؟ این نساختان دیگه، یعنی پیش نرفتان دیگه، این نیست مگه؟ اون چیزهایی که مربوط به مجلس ما میشد خدا خیرشون بده الحمدلله، به لطف الهی الحمدلله همه کارها درست کردن خدا شکر. در مورد چیزی که تو این مملکت درست شده، یعنی به درد پیشرفت از لحاظ توسعه، اون چیزایی که مربوط به رهبری بوده که امام بنازن به اون قدرت به لحاظ بعدیش حل کرده، اون چیزایی که مربوط به این نهادهای انقلابی بوده که اینا هنوز تو چارچوب قانون نرفته بودن، از زمانی که این بدبختا هم بردن تو قانون مجلس، خلاصه اینا رو قانونیشون کردن، چی عینمون ایستاشون کردن دیگه. این واقعیت است که قدرت قانونی توان پیشرفت نداره، این مشکلشه. باید اگر میخواد قدرت قانونی توان پیشرفت داشته باشه، باید قانونگذارانش بسیار محدود باشن. این که امام احساس خطر کرده گفت مجلس رو تعداد نمایندگانش چه فکر بکنه، حالا ما به جای 270 تا خیلی مجلس میخوام 20 سواد که تو مجلس داره که هفته کنم 70 تاشون میفهمه قانون چیه، 70 تاشون نمیفهمن. ما اگه به جای 270 تا 50 تا آدم میداشتیم که میفهمیدن مسئله چیه، خب مسلمان قانون رو زودتر حل میشه دیگه. حالا چرا شورای مصلحت تون تون قانون میره؟ خب اگه یه جمع بسته فهمیده تر این واقعیت است دیگه. حالا 270 یک از یه آنگوز آباد از این خوب دموکراسیه، ارز کنم که بالاخره مردم قدرت دارن. بله تو مردم کنم آه چه نرمت که به کی رای بدم، یک اومده با من به من رای بدم، هر موقع آقای آشقه بلند شده منم بلند میشم. خبی حالا اگه من رفاجت بلند میشم بپاشم، این که نمیتونه قانون برسه، این که نمیتونه قدرت برسه، این که نمیتونه نمیتونه. یک از این آقایون پس از ببخشید دیگه ما دیگه این مدر باید یه چیزا بعضی سارا گفت واقعا این مشکلات بسی سرچه بگی و نگه وزاد اطلاعات بعضی این روزا خوب ها فرد یکی از این آقایون دریان جریان بوده که دعوا لیبرالیسم اینا یکی از این آقایون اومده بود پس از یک سال و نیم دو سال دعوا لیبرالیسم تو مجلس دوم از روز بیانیم تو من قبل از خود یعنی قبل از این نوار های بستا اول نمیرسه واقعا آدم اینا رو گوش بده خیلی چیز جالب گفت من رفتم تحقیق کردم و به نکته جالب رسیدم لیبرالیسم یعنی آزادی طلبی فارغ از قید و بند مذهبی با چشم روشن میگفت از کرامت شیخ عجل چه عجل که از کنم سکرم چی بود؟ شیره خود بود شیرین است چه عجل آه لیبرالیسم مال قرن 19 بوده اون ایجگش ما اون چیزه که تو رفتی فرنگ اصطلاحات تازه دیدی لیبرالیسم چیه؟ اینا دیده این بازرگان میگن لیبرالیسم این نمیدون بازرگان چیه که خب گفت برمون لیبرالیسم چیه؟ فهمیدی؟ تازه که این دایی بشیگه نه بازرگانی که این لیبرالیسم که اینا میگن این اون لیبرالیسم قرن 19 که تو فرنگ اصطلاحات نوشتن نیست این یه ویژگی دیگری داره آمد بعد آقا اقتصاد تعاونی خوب است یا اقتصاد آزاد میگه اقتصاد آزاد خوب است چون انسان رها و آزاد است خب برید قانون اعتکار بخونید او چه چیزایی اعتکارش ممنوع شده اقلام نوگانه صدر اسلام عربستانی بله؟ کی؟ نمک آه نمک میگن مویز تو ایران ما مویز داریم مویز داریم؟ چشمش اعتکارش ممنوع خورما یه دفعه میبینیم دارو کشف میشه 17 سال داروی تهران 8 سال داروی ایران اعتکار کشف میشه آقا چی شد؟ نفهمیدیم روزی که گرفتن که فهمیدیمش بعدا نفهمیدیم چی شد چی شد اینا بهش میگه اقتدار چی؟ قانونی این اقتدار قانونی با نظام انقلابی با نظام سیاسی انقلابی نمیخونه اما از کدن یه خوبی داره خوبیه قانونی کردن قدرت پس از هر انقلابی اینه که از انحراف انقلاب جلوگیری میکنه این ویژگیشه یعنی الان بعدیش رو توضیح میدم قدرت اگه شخصی باشه خدای نخواسته رهبری از بین بره زود احتمال انحراف هست قدرت قانونی خوب مشخص میکنه بالاخره تحت چه چارچوبی خب الان من جدا در این حادثه حادی هستیم در این وضعیت که بالاخره این قانون اساسی قبلی ما رفته زیر سوال معلوم نیست جدید چی میخواد باشه الان تو این وضعیت قدرت ما متکی به شخص رهبری است شخص خود امامه هر گونه تزلزل در رهبری در این مجد موجه احتمال 99% انحراف انقلاب رو برامره خواهد داشت اگر انحراف انقلاب نداشته باشه لاغت تضادهای شدید سیاسی رو بالاخره حق کیه میگه قانون میگه قانون که در حال دستکاری بود که چی داره اینه که قانونی کردن اقتدار و قدرت این نکته مثبت رو هم داره که از انحراف انقلاب جلوگیری میکنه اما باید سعی بشه که آقا یک مشت عوام رو جمع نکنن به نام قانون گذار تعهد درست ولی تعهدی که رسید به پول نمیتونه از عشقش بگذره خب چه تعهدیه چه تعهدی تعهد یعنی فقط به امریکا نداشته باشه یعنی هر کی گفته من بر امریکا آدم متعهدیه بله اون شرط لازمه ولی شرط کافیش اینه که اگر گذشته اما 50 میلیون دلار پیوشش رو نپذیره و با حقوق همون 12,000 تومان خودش بسازه خب به این عنوان ماه برسه آقا تخصص علمی که نداره بنابراین یه بند حقوقی می نویسه 125 تا تفسیر توی صحنه بین المللی برمی داره چیکارش کنه؟ وقت برای زایش رو بپسه می دهیم داره من می دهیم تاوانش کی می ده مردم دیگه متاسفانه هر کدومشون در 20 شغل هم دارم